و بدون پیش پرداخت فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورند. هوای ماشینتون رو داریم.
متشکرم از همراهیتون با شبکه خودتون، شبکه رادیویی اقتصاد روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده این شبکه هستین. نظر و پیشنهاد و انتقاد درباره برنامه‌های مختلف رو از طریق شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بکنید. دعوتتون میکنم بشنوید برنامه زندگی کاردانش رو.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
سوشش سلامه و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شد.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خیلی خیلی به کاردانش خوش اومدید. اقتصادی ترین برنامه حوزه دانش بنیان در شبکه های صدا و سیما. خوش اومدید. در برنامه کاردانش تلاش میکنیم تا در گفتگو با کارشناسان، مدیران و استانداردگذاران شرکت‌های دانش بنیان راجع به محصولات اونها صحبت بکنیم و از مشکلاتشون هم بگیم. مثل همیشه شما هم میتونید با ما همراه باشید. 30,367 سامانه پیامکی ماست. اگر شرکت دانش بنیانی میشناسید، استفاده کردید از محصولش، یا خودتون هم یک شرکت دانش بنیان دارید، حتما به ما پیام بدید. بحث امروز ما در رابطه با زیست فناوری یا بایوتکنولوژیه. یه مقدار خاص‌تر بشیم، میخوام راجع به تکنولوژی‌هایی که مرتبط با حوزه زیست ما هستن صحبت بکنیم. باز تخصصی تر بشیم، میخوام راجع به مکمل‌ها و افزودنی‌های غذایی صحبت کنیم، البته در خصوص دام و طیور. اینکه دام و طیور چگونه مکمل‌ها و افزودنی‌های غذایی میتونه کمک بکنه تا کیفیت بهتری به ما عرضه بشه از لحاظ گوشت و مرغ، موضوع اصلی بحث امروز ماست. متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. بحث رو می‌خوایم آغاز بکنیم با مهمان برنامه. همونطور که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم، موضوع ما موضوعی است در خصوص مکمل‌ها و افزودنی‌های غذایی دام و طیور که یک شرکت دانش بنیان در این زمینه دعوت کردیم و می‌خوام برای ما صحبت بکنن. سوال ما هم اینه: امنیت غذایی در حوزه دام و گوشت طیور کلاً، به حال اونچه که ما استفاده میکنیم به عنوان مصرف کننده، قبلش بخوایم بریم سراغ همین حیوانات چگونه تامین میشه؟ امنیت غذایی در حوزه دام و طیور. 30036-37 با ما هم فکری کنید. اما مهمان ما آقای دکتر محسن نیکخواه که مدیر یک شرکت دانش بنیان هستن در همین زمینه مکمل ها و افزودنی های غذایی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتون هستم.
متشکرم از حضورتون. آقا ما سوالمون امنیت غذایی بود در حوزه دام و طیور. اصلا امنیت غذایی یعنی چی؟ با همین موضوع شروع کنیم و بحث رو ادامه بدیم.
ببینید، در رابطه بحث امنیت غذایی رو، موضوع رو از چند جهت ما باید ببینیم، چون بحث کلان ملی اون، بحث تأمین نهادها یا محصولات کشاورزی، به ویژه امروز در شرایط خشکسالی تأمین آب پایدار، این در واقع از جنبه نگاه های ملی که ما امروز در شرایطی در واقع با وضعیت فعلی خشکسالی کشور حاکمیت باید به اون بپردازه، خب حوزه تخصص ما نیست. یک حوزه در واقع زیر ساخت ها و امکاناتی که ما بتونیم در هر شرایطی تولید و نیاز مردم رو در زمینه های محصولات پروتئینی، چه شیر و گوشت، چه محصولات آبزی داشته باشیم. یک بحث مهمتر به ویژه در شرایط سختی که امروز در واقع میشه گفت هم در دنیا حاکم هست، هم در کشور ما، بحث این که ما بهره وری با توجه به هزینه بسیار بالای تولید مواد اولیه و آب بودن اونها، چطور میتونیم از طریق بهره‌وری محصولات بیشتری تولید کنیم، یا به عبارتی مواد اولیه و غلات یا مواد پروتئینی کمتری حیوانات مصرف کنه. از این چند جهت در واقع ما میتونیم امنیت غذایی رو در واقع بهش بپردازیم. اما در حوزه کار ما و مکمل ها و بحث در واقع افزودنی هایی که ما در این شرکت دانش بنیان نزدیک به 10 سال است در واقع روی اون تحقیق و توسعه کردیم، در بیشتر در رابطه با بهره وری و بهبود و تقویت سیستم ایمنی و از همه مهمتر کاهش مصرف مواد خوراکی و از اون طرف راندمان بالاتر در واقع از اهداف اصلی تولید این محصولات در شرکت ما بود.
بسیار، یعنی یه جورا باز مرتبط میشه با همون امنیت غذایی.
بله بله.
خب پس یه بار دیگه شنوندگان عزیز، در حوزه امنیت غذایی آقای دکتر نیکخواه توضیحات کامل دادن. شما هم اگر نقطه نظری دارید در رابطه با امنیت غذایی در حوزه دام و طیور، حتما برای ما پیامک بفرمایید. 30367 سامانه پیامکی ماست. و اگر هم در حوزه به هر حال مکمل ها یا افزودنی های غذایی، باز خاص بحث ما در رابطه با جانوران برای دامداری ها و به هر حال مرغداری ها هستیم صحبت میکنیم، اگر سوالی داشتید حتما بفرستید که با مهمان برنامه گفتگو بکنیم و سوالات شما رو هم مطرح بکنیم. 30367 سامانه پیامک ماست. اما آقای دکتر، 10 ساله که شما تو این حوزه دارید فعالیت میکنید، خیلی هم عالی. قبلش هم شما همین حوزه رو کار میکردید یا نه بعد بازار شناسی کردید و گفتید خب اینم یه موقعیت خوبه؟
ببینید، با توجه به تغییراتی که میشه گفت نزدیک 10 یا 20 سال گذشته در کشورهای اروپایی و در واقع کشورهای صنعتی اتفاق افتاده و بروز شدن در واقع هزینه تمام شده تولید، خب همینطور که استحضار دارید، خب تولید صنعت کشاورزی ما تا همین چند ماه پیش عمدتاً بر اساس مبنای یارانه‌ای و نرخ‌هایی بود که دولت در واقع حمایت میکرد تولید کنندگان رو. لذا بسیاری از چالش‌هایی که در واقع شرکت‌های دانش بنیان میتونستن توی این ورود کنن یا محصولاتی که در واقع میتونستن کمک بکنن، به لحاظ عدم برابری در واقع هزینه تمام شده واقعی و عدم حمایت، خیلی در واقع اقتصادی نبود. لذا ما قبل از اون در یکی دو تا شرکت های اروپایی که در واقع محصولات اونها برای کاهش مصرف آنتیبیوتیک و بهره وری در کشور ما در ایران در واقع محصولات رو در واقع کار میکردیم، این ایده شکل‌گیری اولیش و نیازش از اونجا بود که چرا خودمون این محصولات رو در واقع در کشور نداشته باشیم و آیا امکان داره بتونیم با شرایط اقتصادیمون رو تولید بکنیم در شرایط ایران، که خب این یه راه سخت و سنگین ولی فکر میکنم تونستیم نقش کوچکی رو در واقع در بحث سلامتی محصولات لبنی و شیر و گوشت مردم به اندازه خودمون داشته باشیم.
بسیار عالی. میرسیم حتما به این که در حال چه تغییری در بازار ایجاد کردید. من همچنان میخوام برای اینکه یک امید آفرینی هم بکنیم برای جوانها، از زمانی که این ایده به ذهنتون رسید، تحقیقاتتون رو انجام دادید، محصول اولیه‌تون رو تولید کردید تا به اولین قرارداد برسید چقدر طول کشید؟
واقعیتش پروسه ایده پردازی تا رسیدن به اولین محصول به لحاظ این که در واقع امکانات آزمایشگاهی نیاز دارید، یه شرط خیلی سختی در واقع برای یک ایده پرداز که دارای امکانات مالی یا صنعتی نباشد سخت است. خب این یه خورده طول کشید، نزدیک 3 سال تا رسیدن به اولین محصول، ولی از اولین محصول به فروش نزدیک به کمتر از 3 ماه.
جدن؟ آفرین. قبلش تحقیق بازار هم کرده بودی دیگه حتما؟
با توجه به تجربه‌ای که ما تو صنعت خودمون داریم، من باز این حالا شاید به موضوع امنیت غذایی خیلی ربط نداشته باشه، هر محصولی که قرار است در کشور یا در هر جایی از در واقع این مملکت تولید بشه، مهمترین اصل و رکن اساسی در واقع پایدارسازی یک شرکت مطالعه بازار و در واقع تطابق پذیری محصول با شرایط اون جامعه هدفش هست. لذا اگر ما این رو برنامه‌ریزی نکنیم یا این رو پیگیری نکنیم، مطمئناً اگر بهترین محصول رو هم تولید بکنیم، به لحاظ عدم محاسبه زمان درست، قیمت‌گذاری درست، شرایطی مثل فصل که در صنعت ما خیلی مؤثر هست، تابستون، زمستون، حتی شرایط پرورش مثلا در ماهی ها، میتونه باعث ایجاد شکست یا بالا بردن هزینه تولید به دلیل عدم همترازی در واقع عرضه و نیاز باشه.
اتفاقا همین بالا رفتن قیمت ها رو که گفتید یا هزینه های زیادی که داره، همین الان پیامک داره به دست ما میرسه، 912 چهار رقم آخر 2819 گفتن کسایی که در کار دام پروری هستن میدونن که هزینه ها خیلی بالاست و خود استفاده از محصولات هم هزینه بره. حالا بهره گیری از خدمات شرکت هایی مثل شما که مکمل و افزودنی های غذایی میدید برای دام و طیور میتونه کمک بکنه به کاهش هزینه ها؟
ببینید، ما در ساختار کشاورزی و دامپروری وقتی محصول خودمون رو تولید کردیم، خب باور محصول ایرانی، باور عمل کرده اون، باور بهره وری خب در ایران خیلی تعریف نشده بود. به لحاظ این که مثلا محصول ما در سطح استفادهش 1 به 1000 هست و به قول خیلی از کشاورزان چطور 10 گرم یک محصول میتونه مثلا 1000 گرم بهره وری ایجاد کنه.
بله.
لذا ما یک سیستمی رو در واقع ایجاد کردیم به نام سیستم یک پارچه مدیریت زیستی و به دامداران و به مشتریامون در واقع این اطلاعات و گزارش‌ها رو دادیم. شما قبل از این که نیازی رو داشته باشید، آیا چالشی رو دارید؟ و ما اومدیم نقش مثلا هضم بهتر علوفه، نقش در واقع جایگاه و مدیریت بهتر، نقش مدیریت دیتا که به شدت در صنعت ما امروز نیاز است و کمتر کار شده، اینها رو در واقع اومدیم آموزش دادیم. خب وقتی این آموزش ها رو که بر اساس آموزش روز دنیا بود در واقع در اختیار دامپروران صنعتی مخصوصا که دارای تیمای دامپزشکی، تیمای تغذیه، تیمای در واقع آمار و اطلاعات بودن، اولین اتفاق که افتاد، ما داریم با چه نرخی تولید میکنیم، سوای این که محصول ما خوب هست یا نه به کنار، این که با چه نرخی تولید میکنیم بزرگترین کمکی بود که ما و دامدارا در واقع به یه نقطه اشتراک رسیدیم که چالش داریم.
بله.
و بعد از اون که حالا چالش داریم، یکی از گزینه‌ها محصول ما بود، چون خب محصولات مختلف میتونن به عملکرد ایمنی و بهره‌وری کمک کنن. لذا تو شرایط سخت امروز که خب خبر دارید نزدیک 6 ماه فکر میکنه از برج 2 دیگه قیمت‌های نهادهای دامی به نرخ حالا ارز نیمایی شد، نزدیک به در واقع فکر میکنم 6 برابر تا 7 برابر قیمت‌های مواد اولیه رفت بالا. حالا حساب بکنید اگر تا قبل از سال جدید مثلا ما 10% عمل کرده کمتری داشتیم، با چه هزینه ای دامدار ما ضرر میکردن، امروز که قیمت ها در واقع به قیمت ارز ترجیحی رسیده و تقریبا یک ارزش چند برابری مواد اولیه پیدا کرده، 10% اون چه عددی رو میتونه در واقع از چیزی که وجود داره و از دست میره. یعنی ما چیزی که به سختی اون رو به دست آوردیم، ولی الان به خاطر عدم مدیریت مناسب در هر جهتی اون رو از دست دادیم. ولی چون این عدد بزرگ هست، بسیار از تولید کننده های ما امروز اگر واقعا بحث بهره وری رو جدی نگیرن، با شرایطی که در دنیا حاکم هست، نه تنها در ایران، بحث حالا چالش هایی که در تامین نهادها هست، به مشکلات جدی در بحث سوداوری و ماندگاری روبرو خواهند شد. اینجا شرکت‌های دانش بنیان و کارشناسان و متخصصانی که در واقع میدونن هدف از پرورش مثلا مرغ گوشتی در دوره 45 روز چقدر هست، نقششون نقش کلیدی هست. از اون 10% که ما داریم از دست میدیم، اون رو برگردونیم و از توی اون شرکت‌های دانش بنیان سود ببرن.
بله، بسیار نکته جالبی بود. چقدر مهمه. ببین الان چه نگاه کارشناسی رو آقای مهندس دکتر داشتن و نشون دادن که اگر واقعا از شرکت‌های دانش بنیان ما استفاده بکنیم، چقدر میتونیم تأثیرات خوبی رو روی صنعتمون داشته باشیم و باید واقعا بهش توجه بشه. متشکرم که همچنان با ما هستین در رابطه با امنیت غذایی در حوزه دام‌ها و گوشت و طیور داریم از شما می‌خوایم که همکاری بکنید. همچنان البته سوالات شما هم در حوزه همین موضوع مکمل‌ها و افزودنی‌های خوراکی داره به دست ما میرسه. با ما همراه باشید. 3367 سامانه پیامکی ماست و ساعت هم 15:15 و الان اگر صبر بکنیم 15 ثانیه است که با شمایی. ۳۶۷ سامانه پیامکی ماست و پیام های شما داره به دست ما میرسه. چند تا شو با هم مرور کنیم. دوستی با شماره 936 4 رقم آخر 0 940 گفتن که چقدر خوبه که از شرکت های دانش بنیان استفاده بشه تا این نوع محصولات در بازار با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده برسه. ۱۱۶ چهار رقم آخر 14-05 گفتن که ما معتقدیم اگر قیمت مناسب و کیفیت هم مناسب باشه قطعا از محصولات ایرانی استفاده کنیم. بله حتما همینطوره. آقای مهرابی از تهران گفتن چند درصد دامداری ها میتونن از این داروها یا از این مکمل ها استفاده بکنن؟ حتما این رو از مهمان برنامه دکتر نیکا خواهیم پرسید. خواستیم وارد بحث بازار بشیم، وارد بحث تحقیق و توسعه بشیم که حالا منتظریم تا مدیران مجموعه شما که تو این بحث هم دارن فعالیت میکنن روی خط بیان. اما قبلش بریم سراغ یه سری مشکلات. ما مشکلاتون داشتیم آخر ولی الان هم مطرح میکنیم. شما مشکل مجوزی ندارید تو کارتون؟
ببینید خب وقتی یه محصول جدید یا اولین بار توی کشور تولید میشه خب چالش داره. ما نزدیک فکر می‌کنم 2 سال یا 3 سال طول کشید تا در واقع استانداردها و دستورالعمل‌های محصولاتی که تاکنون در کشور وارد نمی‌شده رو امروز در واقع بتونیم مجوز رو بگیریم، ولی خب مسیر از این به بعدش ساده‌تر هست. اما خب چالش در واقع بروکراسی اداری یا پیچیدگی‌های بین سازمانی که در واقع بحث استعلام است، بحث نظرات ادارات مختلف است، یکی از چالش‌های جدی هست که هم نه تنها ما بلکه همه شرکت‌های تولید کننده به ویژه در این شرایط سختی که هزینه‌ها با سرعت در حال حرکت و زیرساخت‌ها و مجوزها و سرمایه‌هایی که باید به تولید برسه با سرعت کمتری داره خودشونشون میده، بسیاری از ایده‌ها و محصولات جدید رو میتونه متأسفانه از بازار خارج کنه به دلیل افزایش در واقع پرسرعت هزینه‌ها.
خب اینم یه نکته است. الان شما اصلی ترین چالشتون برای توسعه محصول به سمت توسعه بازار نمیرم چی هستش؟
ببینید در توسعه محصول خب باید بپذیریم ماشینالاتی که امروز در کشور ما وجود داره به دلیل که باز این محصولات جدید هست برای این کار طراحی نشده. اگر شما در واقع اقتصاد کشورهای صنعتی رو مثلا آلمان رو بررسی کنید، یکی از برگ برنده های این کشور رو در واقع میگن دسترسی بسیار بالا به ماشین سازها و آدمهای فنی هست. یعنی ما وقتی یک قطعه، یک دستگاه یا یک سخت افزار رو نیاز داریم، شرکت های زیادی هستن که میتونن به ما خدمات بدن و اون مشکل رو حل کنن. تو کشور ما به ویژه توی این 3 سال گذشته من میتونم بگم به جرات واقعا صنعت ما، ماشین سازی ما، در واقع کارهای صنعتی ما رو به رشد بوده. اما چون این محصولات در واقع محصولات های تک هستن، با تکنولوژی بالا هستن، خب بسیار از این تکنولوژی ها رو واقعا در اختیار ایران قرار نمیدن. لذا در بحث در واقع افزایش تولید و در واقع افزایش زیرساخت، یک گلوگاهی در بحث ماشینالات هست که عمدتا خارجی هست.
مواد اولیه‌تون چطور؟
تو بحث مواد اولیه کمبود وجود داره، اما با توجه که این مشکل در کل کشور وجود داره، خب دوستان دارن زحمت میکشن بر اساس سهمیه بندی کمک میکنن، ولی امروز یکی از چالش‌های اصلی در واقع کمبود مواد اولیه هم داریم.
هست. باش، حالا راجعش صحبت می‌کنیم. بحث سرمایه و بودجه در گردش و مواردی از این دست هم راجعش صحبت خواهیم کرد، اما گفتگو می‌کنیم با یکی از همکاران شما، آقای دکتر رضا ساجدی، مدیر تحقیقات مجموعه روی خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و عرض سلام خدمت آقای دکتر نیکخواه، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم. لطفا میفرمایید بخشی که شما مدیریت میکنید چه هست، چه فعالیتی در این قسمت انجام میشه؟ مدیر تحقیقات درسته با همین عنوانه؟
بله، مدیر تحقیقات درسته، حالا هر عنوانی که باشه، در واقع کلیه کارهای تحقیقاتی و تحقیق توسعه‌ای در واحدی که زیر نظر بنده هست انجام میشه، با علم روزی که حالا مرتبط هست و با فارغ التحصیلانی که عمدتاً دکترا یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مربوطه هستن، در واقع ما تیمی رو ساختیم که تو این زمینه فعالیت می‌کنه.
بسیار عالی. یعنی شما مدام دارید به هر حال تولیدات دنیا رو رصد قرار میدید، پژوهش‌هایی که در سطح بین‌المللی داره انجام میشه رو بررسی می‌کنید، مدام دارید محصول خودتون رو ریز میشی تا بتونید با یک کیفیت بهتر، با یک استاندارد بالاتر اون رو ارائه کنید، درسته؟
ببینید دقیقا همطوری که فرمودین، خیلی خوب اشاره کردین. من در واقع یه روزی فکر میکردم که ما کارهایی که دانشگاه انجام میدیم، این کارها و این فعالیت‌های علمی و پژوهشی
کجا به درد میخوره؟
در واقع کجا به درد میخوره؟ آره، چطور میشه اینها رو آورد به قول معروف سر سفره مردم و در واقع ازشون بهره برداری کرد؟ بحثی که ما توی مجموعه ما خودمون دنبال میکنیم همون فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها هست، منتها خیلی هدفمند و حساب شده و خیلی در جهت اینکه تو تولید به ما کمک بکنه و نه تنها تو تولید، تو محصولات جدید و توسعه محصولات جدید، بلکه محصولاتی که وجود داره برای بهینه‌سازی فرایندها و بهبود خود محصول.
خب پس این خیلی خوبه. بعد شما برای توسعه این محصول که کار تحقیقاتی انجام میدید، آیا به مصرف کننده اون محصول که دام‌ها هم هستن توجه میکنید؟ حالا اقلیمشون، نژادشون، ممکنه حالا به هر حال تغییراتی در دام ها انجام بشه، شاید شما بخواید بعدن این محصول رو صادر بکنید یا اصلا صادرات هم داشته باشید، چقدر فرایندهای مصرف کننده شما روی این تحقیق و توسعه و بهتر شدن محصولتون کمک میکنه؟
ببینید، ما فرایندی که انجام میدیم شامل چند بخش هست. بخش اولش نیازی هستش که بخش فنی فروش ما، یعنی بخشی که اونجا هم از در واقع فارغ التحصیلان ارشد دکترای رشته‌های تغذیه هستن، حالا چه اگر در حوزه دام و طیور باشه، تغذیه دام و طیور، اگر در حوزه انسانی باشه، صنایع غذایی و تغذیه، نیاز بازار در واقع اونجا احصا میشه، چون این دوستان در ارتباط مستقیم با مشتریان هستن و مصرف کننده ها. از اونجا سوالاتی که مطرح میشه میاد تو واحد ما و اینجا تبدیل میشه به در واقع طرح‌ها و پروژه هایی که در بنچ یا آزمایشگاه ابتدا طراحی میشه انجام میشه، بعد مرحله پایلوت یا نیمه صنعتی میرسه و بعدش هم اگر لازم بود صنعتی.
پس همین
یعنی در واقع از بدنه خود بازار و مصرف کننده این نیازمندی ها احسا میشه و اون هم کار تخصصی هست و این کار ما انجام نمیدیم و متخصصین تغذیه هستن که این نیازها رو احسا میکنن بر حسب اینکه حالا اقلیم چی باشه، بر حسب اینکه شرایط کشور چی باشه، شرایط بازار چی باشه، در واقع آب و هوا چی باشه و همه این مسائل، تغذیه اینگریدینت ها چی باشن و اینها، همه اینها احسا میشه و بعد میاد به صورت حالا توی جلسات تخصصی بحث میشه و اینها به صورت طرحهای پژوهشی نگیم، طرحهای آرندی در میاد و در روت آزمایشگاه پیاده سازی میشه.
چقدر بازخورد میگیرید از مشتریانتون برای اینکه بعدن اینها رو تو تحقیقاتتون استفاده کنید؟
ببینید ما در واقع مشتریان ما هستن که باعث پیشرفت ما شدن و یه جمله رو در واقع مدیر عامل محترم مجموعه آقای دکتر نیخا دارن که ما خط قرمز ما مشتریان هستن و ما در واقع همین فعالیت ها رو انجام میدیم که مشتریان از ما راضی باشن و در واقع 100% ما در واقع یه مسیر دو طرفه هستش. ما دائم بازخورد میگیریم، حتی محصولاتی که ما ارائه میدیم ازشون میخواییم که اگه نقطه ضعفی چیزی باشه به ما در واقع گوشزد بکنن و در واقع ما در جهت رفع اونها برمیاییم.
بسیار هم عالی. توی بحث تحقیق و توسعه بیشترین چالشی که دارید چه هست به عنوان سال آخر؟ منابع علمی ممکنه
منابع مالی قطعا هستش. ببینید ما خیلی وقتا منابع مالی تأمین هم میشه یا در واقع تجهیزات و دستگاه و مواد و اینها، اما اون زمانی که بایستی اتفاق بیفته، زمان طلایی، اون در واقع ما با چالش مواجه هستیم. در واقع یه زمانی هستش که ما نیازمندی ها رو در میاریم و همون زمان اگه مشکلات برطرف بشه شاید در واقع نیاز ما تأمین بشه، اما اگر مشمول زمان بشه و به مرور این کار انجام بشه در واقع زمانهای طلایی رو ما خیلی وقتا از دست میدیم. خیلی از زمانها یه کار تحقیقاتی باید در فصل مربوطه انجام بشه، زمان مربوطه انجام بشه، یعنی اتفاق نمیفته خیلی وقتا.
حالا ما اینجا دای دکتر نیکخوا میخوایم که به هر حال بخش مدیر بخش تحقیقات و توسعه،
من از در واقع بحثای بالا دستی
بله متوجه شدم، متوجه شدم.
هر چیزی متعلق به بخش تحقیق و توسعه است، چون تمام ایده ها، تمام
ستادهایی که وجود داره و مواردی که هست، این ستادهای مثلا ستاد توسعه زیست فناوری، نانو، کشاورزی و موارد دیگه، اینها در واقع به شرکت‌های دانش‌بنیان، به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نگاه ویژه باید داشته باشه. ما تو مجموعهمون حدود 40 تا 50 نفر پرسنل داریم که واقعا باعث افتخار من هست. من به عنوان استاد دانشگاه شاید مقالاتم کتابام خیلی افتخار نکنم، ولی به این قضیه خیلی افتخار میکنم. خب این در واقع یه نگاه ویژه‌ای باعث بشه که تا دانش‌بنیانی که مرحله تولید رسیدن و مرحله
استخدام رسیدن بکنن. همین که با همین نام نامگذاری شد، خودش توجه ویژه‌ای رو به این شرکت ها خواهد داد و ان شاءالله که این اتفاقات در سالهای بعد هم بیفته و بهتر و بهتر هم بشه. تشکر میکنم از شما دکتر.
من خداحافظی میکنم از شما چون در حاشیه جلسه هستم.
بله خیلی محبت دارید، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام خوشتید. خیلی ممنون از شما.
شما ۳۶۷ سامانه پیامکی ماست و موضوع ما در رابطه با مکمل ها و افزودنی های غذایی برای دام و طیوره. دوستی پرسیدن که اگر از این مکمل ها برای دام و طیور استفاده بشه آیا مزه گوشت و مرغ هم عوض میشه یا نه؟ صحبت خواهیم کرد. عزیزی هم 938 4 رقم آخر 6480 به ما پیام دادن و گفتن که هزینه های استفاده از این مجموعه و خدمات غذایی و مکمل هاشون چقدر هست و چقدر به صرفه است برای دامدار، چون واقعا الان شرایط برای ما بسیار سخت و هزینه های ما بسیار بالاست. بله داشتیم از این پیام. دکتر داره همچنان پیام ها میاد به دست ما و سوال میپرسن. خب خیلی عزیزانم تو این حوزه دارن کار میکنن. اولا اگر از این مکمل ها و افزودنی های غذایی استفاده بشه، در قیمت یا در کیفیت، در مزه، بافت، پخت، اینا هم تغییر ایجاد میشه؟
ببینید، من یک کوچولو در واقع کاملتر این موضوع رو صحبت بکنیم. ما برای این که در واقع کیفیت گوشت، شیر و حالا در بخش آبزیان در واقع خود ماهی در واقع بهبود پیدا بکنه، بزرگترین چالشی که امروز در شرایط صنعتی داریم صحبت میکنیم، تصور بفرمایید نزدیک به 50 سال پیش یک در واقع مرغ 2 کیلویی یک سال طول میکشید از یک جوجه 40 گرمی برسه به 2 کیلو. امروز این کمتر از 40 روز طول میکشه. خب خیلی ها، من این موضوع رو در واقع خدمتشون میگن، میگن مرغ‌های هورمونی، نمیدونم گوشت‌هایی که نمیدونم بهشون سوزن زدن، از این مسیرهایی که صحبتایی که در واقع گوش کنار ما میشنویم،
تا مواد افیونی هم دادن
به این، تا مواد افیونی به قول شما. همه این موضوعات رو ما یه اصلاح بکنیم و اون این هست که ژنتیک اومده در واقع یک مرغی که در شرایط عادی پرورش پیدا می‌کرده، نیاز به گرما داشته، چون خب حداقل محیط و شرایط فیزیکی برای اون